نیم نگاه عنوان برنامه بعدی ماست از شبکه رادیوی سلامت. به اتفاق هم بشنویم برنامه زنده از گروه خانواده با اجرای همکارم خانم لیلا علوی.
نیم نگاه
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
یارهای سلامت
چالش و پژوهش
نمیدونم کارمشتو فهمیدن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، موجه این برنامه، پیگیر مسائل سلامت در برنامه های نیم نگاه. سال تحصیلی نزدیک است، اما تعدادی از دانش آموزان ترک تحصیل کردن یا بازماندگان از تحصیل محسوب میشن. بریم سراغ اهمیت این موضوع، دلایلش و پیشبینی های مسئولان برای بازگشت این دانش آموزان به نیمکت های تحصیل. بازماندگی از تحصیل میتونه حتی آسیب اجتماعی محسوب بشه، از سوی نتیجه آسیب‌هایی باشه مثل فقر، مثل کار کودک و همینطور نبود عدالت در توزیع امکانات. و تعداد بازماندگان از تحصیل که وقتی سراغ آمارهای منتشر رسمی میریم تناقضاتی رو ملاحظه میکنیم. آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل با نقل قولی بین 500 تا 600 هزار نفر اعلام شده. البته نقل قولهای دیگر هم مطرح هست، اما اینکه بیشتر در کدام گروه سنی هست، اهمیتش چی هست و حتی وقتی در بین افرادی که مرتکب بزه شدن آمار ترک تحصیل رو جستجو میکنیم، میبینیم که بیشتر این افراد در مقطعی تحصیل خودشون رو کنار گذاشتن. آنچه که گفته میشه بیشتر این ترک تحصیل ها در مقطع متوسطه و در سنین بالاتر دانش آموزان اتفاق میفته. دشواری های اقتصادی در سالهای اخیر تعدادی از خانواده ها رو وادار کرده که کودکشون رو برای کار به بیرون بفرستن و به هر حال این دانش آموزان به این ترتیب از ادامه تحصیل محروم شدن و باز موندن. حتی شیوع کرونا که تأثیر مستقیمی بر وضعیت معیشت خانواده‌های کم درآمد و بی‌بضاعت داشته، هم بر افزایش تعداد بازماندگان از تحصیل تأثیر داشته و همینطور باید بدونیم که خود این برخط شدن آموزش به این دلیل که تعدادی از دانش آموزان امکان مالی استفاده از وسایل و تجهیزات خاص رو نداشتن، به نوعی از این چرخه خارج شدن و جزء بازماندگان از تحصیل محسوب میشن. اما شما خانواده های عزیز، اگر که کودکتون از بازماندگان از تحصیل جزو گروه آماری بازماندگان از تحصیل محسوب میشه و به هر دلیل یا این نگرانی رو دارید که خودش تمایل به ترک تحصیل داره، میتونید مشکلات خودتون رو و دلایلش رو مطرح بفرمایید در این برنامه. ما سعی میکنیم که دیدگاه های تخصصی مختلف، همینطور مسئولیت های مختلف مرتبط با این موضوع رو که در برنامه حضور دارن کارشناسانش، بتونیم این پرسش ها رو باهاشون مطرح بکنیم و پاسخش رو هم خدمتتون تقدیم کنیم. اما 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، 30102 هم برای پیامک های شماست. منتظر دریافت پرسشاتون هستیم. اما اولی مهمان این برنامه جناب آقای محمد حسین حسینی، مدیر دفتر دبستان و پیش دبستانی آموزش و پرورش. جناب حسینی خدمتتون سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، فتح خانم علمی بزرگوار و شنوندگان فهیم این برنامه. خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم، قبول زحمت کردید. آقای حسینی بزرگوار، ما در آستانه بازگشایی مدارس و سال تحصیلی جدید هستیم. سال تحصیلی که گفته شده از سوی مسئولان حتما قرار هست که حضوری در همه مقاطع سر کلاس های درس به ادامه تحصیل بپردازم. اما میخوام ببینیم که اصولا اهمیت بازماندگی از تحصیل، که من جنبه هایش رو در مقدمه برنامه به نقل قول از مسئولان مطرح کردم، در خدمت شما بشنویم.
خواهش میکنم. اجازه بدید من ابتدا بگم بازماندگی از تعریف چی هست، چون شما من فرمایشات شما رو شنیدم و توضیحاتی در زمینه دادید. بازمانده از تحصیل هر کودکیه، وضعیت هر کودک یا نوجوانیه که باید تو مدرسه باشه، در حال تحصیل باشه، اما به هر دلیلی، چه منطقی چه غیر منطقی، خارج از مدرسه قرار میگیره. بنابراین هر کسی که توی مدرسه نیست از نظر ما بازمانده از تحصیله، چه پیشینه تحصیلی داشته باشه و سالهای قبل دانش آموز بوده باشه و چه پیشینه تحصیلی نداشته باشه.
بله. و مقطعی رو هم که بیان می‌فرمایید، مقطع دیپلم باید باشه، درسته؟
توی اصطلاح اسکولینگ مطرح، اصطلاح نظام آموزش رسمی هست، یعنی توی مدارس ما باشد.
بله.
یعنی از 6 سال تمام تا 13 سالی که باید در نظام آموزش رسمی ما باشد.
بله.
این از تعریف بازماندگی از تحصیل. اما اینکه چرا بازماندگی از تحصیل مهمه و این یک مسئله میشه گفت هم فردی هم خانوادگی و هم اجتماعی و به نظر من مهمترین مشکل یا مسئله هر کشور میتونه قلمداد بشه، دلایل مختلفی داره. اولین دلیلش اینه که مدرسه امن‌ترین محیط و فضا برای بچه‌های ما. بودن بچه های ما در مدرسه یعنی ما مطمئنیم که در مسیر درست قرار دارن. بودن بچه های ما در مدرسه یعنی مطمئنیم که بچه های ما به سمت یادگیری های مثبت خواهند رفت. دومین دلیل ما اینه که آموزش و پرورش و تحصیلات کودکان ما، پیشرفت تحصیلی بچه های ما، تنها راه مطمئن پیشرفت کشور هاست، چه ما چه هر کشور دیگه. من عبارت پیشرفت تحصیلی و پیشرفت رو میذارم و میگم که اگر بچه های ما پیشرفت تحصیلی داشته باشن، کشور پیشرفت میکنه. اگر به هر دلیلی بچه های ما پیشرفت تحصیلی نداشته باشن، یعنی تو مدرسه نباشن که پیشرفت تحصیلی داشته باشن، آرزوی یا انتظار پیشرفت از کشور یا انتظار یا آرزوی خام هست. این دو دلیل، این که بچه های ما باید در مدرسه باشن و اگر باشن چه اتفاقهایی میفته. اما اگر به هر دلیلی بچه ما مدرسه نیمد و دچار بازماندگی از تحصیل شد، این بازماندگی مقدمه‌ایه برای تجربه کردن بدترین حسی که یک نفر میتونه تجربه بکنه و اون هم حس تحقیر یا حقارت. حس تحقیر یا حقارت حسیه که تا پایان عمر افراد از بین نمیره و دقیقا مثل خاطرات که میگن بزرگتر میشن، بیشتر میشن، بیشتر جلوی چشمن. این حس هم خیلی وقتا رشد میکنه و افرادی که این حس رو تجربه کرده باشن بعدا متاسفانه آسیب زننده میشن. بازماندگی از تحصیل مقدمه برای بزهکاری بچه ها، چون کسی که توی مدرسه نیست، کودکی که توی مدرسه نیست و یاد نمیگیره، بیرون از مدرسه یاد میگیره اما موارد منفی رو، اما دانش و اطلاعات منفی رو، اما فعالیت هایی که به ضرر جامعه خواهد بود، بنابراین بررسی انجام دادن به این نتیجه‌ن که بخش بزرگی از بزهکاران جوامع افرادی بودن که در کودکی یا نوجوانی مدرسه رو رها کردن. بازماندگی از تحصیل مقدمه برای بیکاری افراد، برای اشتغال افراد در مشاغل پایین و داشتن درآمد پایین. این به این معنی که کسانی که تحصیلات آموزشی، تحصیلات مدرسه‌ای دارن حتما شغل خوب خواهند داشت، نه. اما اگر تحصیلات آموزشی و مدرسه‌ای و دانشگاهی افراد نداشته باشن، حتما مشاغل پایین خواهند داشت و این مشاغل پایین غالبا درآمد پایین خواهد داشت. بازماندگی از تحصیل مقدمه برای مشارکت سیاسی و اجتماعی پایین کودکان بازمانده از تحصیل. کسانی که از مدرسه و تحصیل باز میمونن غالبا افرادی هستند که اسیر جریان‌های مختلف میشن، اسیر اصطلاحاً شعار و نمایش‌های مختلف میشن که خیلی مواقع به نفع جوامع نیست و افرادی رو توی این مشارکت اجتماعی بیرون میاد که شاید منفعتی برای جامعه هم نداشته باشه. بازماندگی از تحصیل مقدمی برای چالش‌های فرهنگی مختلف. این که کودکی که بازمانده از تحصیل میشه تفاوت‌های فرهنگی رو درک نمی‌کنه، این که فرهنگ‌ها و قومیت‌های مختلف رو به جنگ یه فرصت می‌بینه، تحقیر می‌بینه و شروع می‌کنن به خودش نسبت به تحقیر اقوام مختلف، یا حتی روابط فرهنگی بین این کودکان و بقیه شکل نمی‌گیره. و بازماندگی از تحصیل مقدمه برای تشکیل خانواده‌های متضاد، خانواده‌ای که در نهایت اون مشارکتی که باید داشته باشن رو ندارن. خانواده متزلزل به معنی که اینها مستعد طلاقن، نه، مستعد ایفای نقش مستعد تو جامعه نیستند. و در نهایت بازماندگی از تحصیل، این نکته رو من فرشم اینه که شنوندگان عزیز دقت بکنن، بازماندگی از تحصیل مقدمی برای رشد اقتصادی پایین کشورها برای یک دوره زمانی حدود یک قرن یا 100 سال. کودکی که بازمانده از تحصیل میشه و درآمد پایین داره، قاعدتاً خانواده ضعیف‌تر، فرزندان ضعیف‌تر رو باز تولید میکنه و اونها هم همین راه پدر مادر رو میرن و در نهایت فردی که مدرسه نمیاد به صورت پنهانی، حالا آشکارا میتونیم مطرح بکنیم، کشور رو دچار یک رکود اقتصادی، دچار یک عدم رشد اقتصادی برای یک قرن میکنه. و برعکس این، کودکی که میاد مدرسه و نمرش، پیشرفت تحصیلیش از نیازمند تلاش، از قابل قبول، حالا تو دوره ابتدایی به خوب یا خیلی خوب و در دوره متوسطه، هر یک نمره‌ای که کودک ما پیشرفت تحصیلی داره از نظر اقتصادی برابر هست با میلیاردها تومان پول برای کشور و خود فرد. بنابراین بازماندگی از تحصیل، هر کودکی که مدرسه نمیاد، یعنی از دست دادن میلیاردها تومان تولید ناخالص ملی در هر کشور.
فکر میکنم همین مطالبی که شما فرمودین و شاید موارد دیگری که باز هم قابل طرح هست سوی شما، قابل توجه مسئولان سیاستگزاران ارشد کشوری حتما قرار میگیره که چقدر اهمیت داره. صرفا به اینکه یک تعدادی کودک از چرخه تحصیل خارج شدن نمیشه نگاه کرد، اینکه چقدر اثرش رو روی اقتصاد کشور، رو توسعه کشور میگذاره و جنبه‌های مختلفی که شما اشاره داشتید و در نهایت توسعه کشوری که در حال توسعه است. موارد دیگر این هست که مطرح بکنید آقای حسینی.
من یه نکته رو حالا میخوام نمادین عرض بکنم. کودک بازمانده از تحصیل یک بمب متحرکه. کودکی که از تحصیل باز میمونه، یعنی از نظر رشد اخلاقی، رشد عاطفی، رشد اجتماعی، رشد تحصیلی و بقیه موارد رشد نیافته است و مثل فردیه که انتحاری به خودش بسته، کمربند انتحاری، اما نه به کمرش، به مغزش، و حتما یک روز در زندگی تک تک ماها منفجر خواهد شد. من مثال میگم، کودکی که مدرسه نیاد، اگر پول دستش بیفته میره سراغ خلاف، اگر قدرت دستش بیفته شروع میکنه به اذیت کردن زیر دستا، اگر به هر دلیل آدم مشهوری باشه بیشتر سوء شهرت خواهد بود، تا حسن شهرت و این زندگی تک تک ماها رو متاثر خواهد کرد. بنابراین پرداختن به بازماندگی از تحصیل صرفاً وظیفه آموزش و پرورش نیست. بله. بازماندگی از تحصیل یک موضوع کاملا اجتماعیه، یک موضوع کاملا خانوادگیه و یک موضوع کاملا فردی. یعنی فرد ماها تو هر جایی که هستیم، هر نقش که داریم، هر رسالتی که داریم، باید نسبت به بازمانده از تحصیل حساس باشیم. خانواده های ما دائما باید فکر کنن که آیا بچه هاشون آدم های مثبت و مفیدی میکنن برای جامعه باشن یا آدم های مخل پیشرفت های مختلف جامعه. و سازمان های مختلف ما ببینید بازمانده از تحصیل وضعیت کودکیست که در سن مدرسه است، اما دلیل بازماندگیش میتونه کودک کار باشه، بنابراین در حوزه وظایف رسالت آموزش و پرورش نیست، این در حوزه سازمان های دیگه است. کودکی که بازمانده از تحصیل شاید دلیل بازماندگیش بیماری باشه، شاید دلیل بازماندگیش داشتن والدین بد یا بی سرپرست بودنشون باشه، شاید هزار یک دلیل دیگه باشه که قالب این دلایل بیرون از آموزش و پرورش قرار داره. بنابراین تمام سازمان ها و نهادها در این حوزه باید مشارکت فعال داشته باشن، کما اینکه همین الان هم سازمان های مختلف وارد شدن و این موضوع بازماندگی از تحصیل موضوع مشترک تمام سازمان های مرتبط هست. اما یه اما داره فضا خانم علوی، اونم اینه که این درد کهنه قرار هست که با هم علاج بشه، ولی متاسفانه افراد جدا جدا میرن سراغش و درد این درد کهنه جدا جدا درمان نمیشه.
خیلی خیلی مقدمه جالبی رو شما مطرح کردید، جنبه های مختلف عوارض ناشی از بازماندگی از تحصیل رو مطرح کردید و این جنبه های مختلف نیازهای مختلف هم میطلبه و مشارکت همه سازمان ها رو میطلبه، به خصوص با شرایط اقتصادی فعلی. من داشتم همینطور به روزهای گذشته تغییر سیاسی جهان که نگاه میکردم، مثلا شما میبینید که تو کشورهای توسعه یافته الان تو همه کشورهای اروپای انگلیس نخست وزیر جدید که انتخاب شد رقیب اصلیش یک فرد تبعی هندوستان بود که یه نقطه اصلی قدرتش تحصیلاتش در یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا بود. وقتی نگاه میکنیم میبینیم مثلا شهرداری شهری پایتخت بریتانیا لندن یک فرد پاکستانی هست. این افراد به این شکل، یعنی جایگاهات با اون رقابتی که بین افراد خود اون جامعه هست با مهاجری، میبینیم که چقدر این ادامه تحصیل و سوادی که در همه ابعاد و قدرتی که این افراد در همه ابعاد پیدا میکنن باعث میشه که این مهاجرین به مناصب بالای اجتماعی سیاسی دست پیدا بکنن. در ادامه بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد در این باره، کما اینکه ما واقعا الان افرادی رو داریم که توی رقابت‌های بین‌المللی، المپیاد، تو رشته‌های مختلف در کشورمون مخصوصا امسال دیدیم که چقدر این بچه‌ها خوش درخشیدن، یا از منطقه محرومی یا کم برخورداری مثل سیستان و بلوچستان که میبینیم که یک دختر عزیز ایرانی ما برای چندمین بار رقابت‌های جهانی ریاضی رو به حال بالاترین مقام رو نصیب کشور خودش میکنه، چقدر حیفه که این بچه ها از تحصیل محروم بشن به دلایل مختلف که صرفا آموزش پرورش مسئولش نیست. در ادامه بیشتر خواهیم گفت در محضر
یه نکته رو میخوام از کنم و یه خواهش داشته باشم. نکته اینه که این فرمایش شما کاملا درسته، تنها متغیر تاثیرگذار در کشورهای پیشرفته برای انتخاب مسئولین، حالا تنها ترین نگیم، بگیم مؤثر ترین متغیر مد نظر در کشورهای پیشرفته، کشورهایی که برنامه های منسجم دارن برای رشد توسعهشون، تحصیلات افراده و تحصیلات به تمام معنا، صرفا داشتن پی اچ دی یا داشتن مدرک دکترا در یک رشته در یک حوزه خاص نیست. و این دقیقا دیده میشه در کشورهایی که برای خودشون، برای خانوادهشون، برای جامعهشون آرزوی زندگی خوب دارن، میرن سراغ آدم هایی که تحصیلات دارن و اصطلاحا خوب تربیت شدن توی مدرسه. من تأکیدم روی مدرسه است. اسکولینگ یا مدرسه، نظام رسمی آموزش و پرورش ما یک راه همواره که این باید حتما مد نظر قرار بگیرم. من میخوام نکته درک کنم اینه که در خود کشورهای دیگه هم به همین صورت هست، اما پنهانه. مهمترین عاملی که باعث شده من حسینی به عنوان مسئول دفتر دبستانی باشم، شما به عنوان میشه گفت مجری بسیار توانمند رادیو سلامت باشید یا هر فرد دیگه، مهمترین عاملی که باعث شده ماها به این جایگاه ها برسیم تحصیلات ما بوده، نه خانواده بوده، نه پول بوده، نه مدرک بوده، نه جنسیت بوده، نه چیزای دیگه. مهمترین و تاثیرگذارترینش تحصیلات بوده، مدرسه رفتن بوده، درس خوندن بوده، دانشگاه رفتن بوده. این مقدمه یعنی که تک تک من و شمایی که به خاطر تحصیلات جایی مشغول شدیم.
بله جان حسینی،
من و شمایی که به خاطر تحصیلات داریم حقوق میگیریم در هر نقشی که هستیم، اگر حقوقمون به خاطر تحصیلاتمونه، ریال به ریال حقوقمون رو، ریال به ریال درآمدمون رو مدیون آموزش و پرورشیم و باید دینمون رو ادا بکنیم. یکی از جاهایی که میشه خیلی خوب ماها به صورت به عنوان افراد دانش آموخته تحصیل کرده نقشمون رو خیلی خوب ادا بکنیم حوزه بازماندگی از تحصیل، یعنی بیاییم ایفای نقش بکنیم در پروراندن و پرورش کودکانی که شرایط عادی اجازه رشدشون تو بودنشون تو مدرسه رو نمیده، به شکلهای مختلف الگو بشیم براشون، میشه گفت تحت حمایت بگیریم، از سازمانهای خودمون بخوایم اینها کمک بکنند، خیریه‌ای تشکیل بدیم و هر نوعی. الان اگر جامعه ما کودکانش بیرون از مدرسه هن اسمی مسئولیت سازمانهای دولتیه، اما به طور واقعی به طور حقیقی مسئولیت تک تک ماهاست که تحصیلات مدرسه‌ای زندگی خوبی برامون در مقام آورده. اگر معلمیم، اگر پزشکیم، اگر مهندسیم، اگر کارمند جاهای مختلف هستیم، بیاییم خودمون برای خودمون وظیفه تعریف بکنیم که از یک تا هر چند نفری که شد رو حمایت بکنیم. من نمیگم پولا، صرفا پول یک بودشه، الگو بشیم براشون، حمایت روانی اجتماعی بکنیم ازشون به انهای مختلف، حتی اگر هیچ کاری هم نتونستیم بکنیم، یعنی امکان بگم به صفر مطلقا رسیدیم، با خودمون عهد ببندیم اون کودکی که سر چهار را میبینیم یه رفتار مثبت باش بکنیم، از ما احترام ببینه، نه خدای نکرده حقارت.
بله خیلی خیلی سپاس آقای حسینی بزرگوار. من میخواستم شما دقایقی هم تعامل بفرمایید اگه امکانش هست. یکی از عمدان محترم مجلس هم همراهیشون رو داریم، صحبت ایشون رو هم بشنویم. من میخواستم یه مقدارم راجع به همون مقطع دبستان پیش دبستان از شما بپرسم. میدونم که البته بیشتر بازماندگی از تحصیل در مقطع متوسط اتفاق میفته، اگه امکانش براتون هست دقایق بیشتر همراهیتون رو داشته باشید. اما در ادامه برنامه میریم سراغ گفتگو با یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. اما گفتگوی دیگری رو تقدیمتون میکنیم با آقای دکتر حبیب الله دهمرده، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. جناب دکتر دهمرده خدمتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. منم خدمت جناب عالی و کلیه سرورانی که صدای منه دارن عرض ارادت و خدا قوت دارم در خدمت شما هستم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. در آستانه سال تحصیلی دیگری هستیم، در شرایطی که حالا آمارها کمی متناقض هست، آمارهای منتشر شده درباره کودکان بازمانده از تحصیل، اما در هر شکل ما الان نمیخوایم درگیر آمار بشیم آقای دکتر دهمرده، و فقط میخوایم ببینیم که با واقعیت‌های موجود آنچه که شما پیگیری کردید در کمیسیون آموزش مجلس برای بازگرداندن کودکانی که از تحصیل و از چرخه تحصیل خارج شدن، یک مطلبی رو آقای حسینی مدیر دفتر دبستان پیش دبستانی آموزش پرورش مطرح کردن، البته مطالب مختلف و این حیطه وسیع عوارضی که بازماندگی از تحصیل و دلایل مختلفی که داره صرفا هم نمیشه از آموزش پرورش توقع داشت، اونا هم برنامه‌ریزی خاص خودشون رو دارن برای اینکه این کودکان رو بتونن برگردونن به چرخه تحصیل، اما برنامه‌ریزی نیست که فقط در حیطه کار آموزش پرورش باشه. بفرمایید، خواهش میکنم پیگیری های کمیسیون آموزش رو.
اصلا خدمت شما عوامل متعددی توی این همونطور که فرمودید همه چیز مربوط به آموز پرورش هم نمیشه. البته این به دو معنا نیست که آموز پرورش از خودش رفع مسئولیت کنه. علاقات مختلفی ما در ایران داریم. اگر به آمار توجه بشود، مثلا سیستان و بلوچستان و شبیه این که من خیلی اسم دیگه نمیبرم، اونجا ما چه زیر ساختی داریم؟ خیلی مواقع مشکل ما در زیر ساخت هاست. فاصله دو تا مدرسه بعضی موقع چندین کیلومتره، بعضی اوقات به ده ها و صد ها کیلومتر میشه. استان ها پهناور و بزرگی اینا هستند و امکانات تحصیل برای بچه ها فراهم نیست. تعداد زیادی از خانواده ها به دلیل اینکه از نظر تمکن مالی مشکل دارن، این بچه ها رو به مدرسه نمیفرستن، مخصوصا اینا به مرحله که میتونن یک کاری انجام بدن. اینا برای درآمد خانوار دنبال کارها مختلفی میفرستن که یک مقداری کسب درآمد کنن. مطلب بعد از نظر فرهنگیه، خیلی جا هست که خیلی اعتقادی به مطلب ندارن، به مورد ندارن. من خودم بعضی مواقع مواجه میشن که سوال میکنن ما کارکنان که درس خوندن چه شده، به کجا رسیدن، فلان کسک به جای دیپلم گرفته و الان بیکاره، حتی مطلب بالاتر از این مطرح میکنم. بنابراین مخصوصا در این ایام کرونا که هم گوز بالا گوز شد، مثلا امکان زیر ساختی که از فضا مجازی استفاده کنن اصلا وجود نداره برای اینها و مطالب یک و دوتا نیست، فراوان با اینا مواجه. و در اینجا بحث ما اینه که از نظر تلفن همراه، خیلی جا اصلا تلفن همراه وجود نداشت. حالا ما برگردیم، الحمدلله از همه من تشکر بکنم، مخصوصا از دولت که از کرونا را مدیریت کردن. البته بحث بحث جهانی کدوتا هم نیست، همه را دست به دست هم دادن، ولی بار اصلی باز می افته رو دو قسمت. هم مطلب معیشت مردم اشکال داره، خیلی جاها که مالمونده دارند، به اینها باید رسیدگی بیشتر بشه، عدالت اجتماعی ایجاب میکنه که ما وظیفه داریم، باید از کنم از نظام مقدس جمهوری اسلامی هم اینا توقع داره. این بدون معنا نیست که نظام مقدس کم سرمایه گذاری کرده، ولی اقام مندگی های تاریخی قرنی وجود داره. مطلب بر باید تکرار میکنم، مطلب فرهنگی وجود داره، باید این باور در خانواده وجود بیاد که من این بچه رو به جایی که بفرستم دنبال گوسفندی، دنبال کار دیگه ای، دم مغازه ای، جای دیگه ای را اگر بفرستم برای اعلام تحصیل، ممکنه امروز یک مقداری به من خانواده، به پدر یا مادر فشار بیاد از نظر کاری، ولی در آینده سرنوشت این عوض میشه که اینها همین رادیو تلویزیون از خبرستان و بقیه مطالب فوق العاده تاثیر داره. و آخرین عرض منم اینه که آموزش و پرورش که همین خیرین ازشون استفاده میکنن برای ساخت مدرسه، خیلی جا ما مدرسه نداریم، یا اگر مدرسه داریم با معلم نداریم. خب در چند نقطه که ما در نظر بگیریم، میبینیم که تعداد دانش آموزی که علاقمندن درس بخونن کمن، در قد و قواره یک کلاس 30 نفره بشه یا مطلبی که از پایه ها مختلفه بگذاریم، در اونجا این امکانات فراهم نیست. مدارس شبانه روزی و بقیه مطالب را با درجه مختلف، حتی خود من یکی از عناصر بودم تو این، همیشه به دلیل شغلم تو اینها سرمایه گذاری میکردم که جمع میکردیم از چندین قسمت، حتی از کل استان ها میامدیم در یک نقطه امکانات از دقل های برنا فرامی. صدا هم داری خانم؟
بله بله دارم میشنم آقای دیتو ده مرده. حالا میخواستم تو همین زمینه آقای حسینی هم که همراهیشون رو داریم اظهار نظری داشته باشن. خیلی جامع ایشون ابتدای برنامه مثل شما اشاره داشتن به اینکه چقدر میتونه به هدر رفت منابع منجر بشه، منابع در همه زمینه ها، وقتی که ما کودکانمون از چرخه تحصیل خارج میشن. جان حسینی، در تو دو صحبت های آقای تو ده مرده مطرح کردن مطلبی هست که بخواید عنوان کنید؟
سلام و ادب دارم خدمت های دکتر رحمت.